بسم الله الرحمن الرحیم.
یه پرسش هایی و گفتگوهایی بین رفقا بود در مورد میزان اعتماد به اسناد و اخباری مربوط به دخالت های اشغالگرانه و کودتا چیانه و جنایاتی که قدرت های استکباری در کشورهای تحت سلطه و تحت اشغال خودشون کردن و میکنن، علی‌رغم یه شفاف نمایی دروغین و جریان آزاد اطلاعات و اینکه ازالت محرمانه خارج کردیم و اینا، بخش بسیار اندکی از اسناد واقعی جنایات قدرت‌ها در کشورهای تحت ستم منتشر میشه با دستکاری. حالا به طور نمونه، چون بحث کودتای 28 مرداد بود که حالا بعضی میگن و گمان میکنن آغاز دخالت امریکا در مسائل ایرانه، که اینطور نیست. از حتی قبل از جنگ بین الملل اول، آمریکایی‌ها دخالت‌های متصرفانه و انواع جاسوسی‌ها و خط نفوذ رو در داخل حاکمیت ایران و نخبگان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ما شروع کرده بودند. البته انگلستان که خب حکم پدری داره برای امریکا و سابقه شیطنت ها و جنایت هاش در سطح جهان به طور عام در همون قرن 18 و 19 و قبل از امریکا، حتی شکل گیری امریکا بود، و در قرن 20 عملا راهگشای آمریکایی ها شدن در نقاط مختلف. شیوه هاشون تفاوت هایی داشته، گاهی حتی بین خودشون رقابت هایی بوده بر سر خوردن و غارت بیشتر کشورهای هدف، اما در واقع کودتای 28 مرداد سال 32 یک پروژه مشترک آمریکایی انگلیسی است. به لحاظ اطلاعات و تجربیات و سرپلها بیشتر انگلیسی بود و یه مقداری در حوزه سرمایه گذاری و حضور منافقانه تر اما جسورانه تر بیشتر به عهده آمریکا بود. اون اول هم اینا بناشون بر چیزهای دیگری هم بود که خب به اون نتایج 100% دلخواه نرسیدن، اما به بخش مهمش رسیدن و اون جریان همچنان ادامه داره. یعنی شما کارهایی که همین آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها، ناتو در عراق، در افغانستان، در سودان، در سومالی، در لیبی، در یمن، در سوریه، در لبنان و غزه، در با یه شیوه دیگری در پاکستان و از این قبیل همچنان ادامه میدن. یعنی همچنان کنار همن و مشغول کودتا و اشغال و غارت و جنگ افروزی. در این حال ژست روشنگری و روشن اندیشی و حقوق بشری و صلح طلبی و اینا بزرگترین وحشیترین تروریسم ها رو ایجاد میکنن، سازماندهی میکنن، تسلیح میکنن، تبلیغ میکنن با شعار مبارزه با تروریسم. آمریکایی از جنگ جهانی، جنگ بین الملل اروپایی دوم که اونم یک جنگ قدرتی بود بین دو بلوک استعمارگر اروپایی با هم، که هر دو مثل هم وحشی بودن، یه دی باختن یه دی بردن، روال و روششون با هم تفاوت نداشت. سر دنیا با هم جنگیدن، هم سر اروپا هم سر دنیا و منابع ملت‌های ضعیف‌تر مثل ملت ما در اون دوران. عملا وقتی ارتش آمریکا و انگلیس و شوروی در جنگ دوم وارد شدن و ایران رو اشغال کردن، خب انگلیسی‌ها که از قبل بودن، از جنگ بین‌الملل اول بودن اینجا و سلطه و نفوذ زیادی داشتن. آمریکا یا ارتششون به طور رسمی بعد جنگ دوم بود و از اون موقع اینا مشغول زمینه‌سازی برای سلطه و نفوذ و از این قبیل بودن، به خصوص وقتی که نفت هم در ایران کشف شد و از اون طرف هم رقیب آمریکا یا غربی‌ها یعنی شوروی و بلوک کمونیسم و سوسیالیسم در همسایگی ایران در منطقه حساس بود، هم به دلایل اقتصادی نفتی، هم به دلایل امپریالیستی و رقابت با بلوک شرق و به دلایل دیگری ایران یکی از اهداف اصلیشون بود. بعد اون دیگه ارتش آمریکا ولو به طور علنی و ظاهرا رسمی خارج شد، اما در واقع دیگه خارج نشدن و همینجا بودن. در 28 مرداد 32 از 1320 تا 32 تون 12 سال اینا هم آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها و شوروی کمونیست‌ها کار می‌کردن. اینجا حزب می‌ساختن، کادرسازی می‌کردن، تو حکومت می‌خریدن افرادی رو، کسانی رو تربیت می‌کردن، احزاب طرفدار خودشون رو، دانشگاهیان، روشنفکران، ماسونی‌ها و اینا رو پرورش می‌دادن، در پست‌های کلیدی می‌گماردند. آمریکا و انگلیس بر کل ایران بیشتر می‌خواستن مسلط بشن. شوروی خب می‌دونید با حضور اینا نمی‌شه. اون سیاست روسیه تجاری قبل از انقلاب بلشویکی رو ادامه میداد که دست کم استانها، ایالتهای شمالی ایران در اختیار اون باشه و حتی حزب دموکرات کردستان و حزب دموکرات آذربایجان رو تشکیل دادن با گرایشات چپ سوسیالیستی مارکسیستی و استقلال و تجزیه طلبانه که دو تا جمهوری جدا، جمهوری کردستان سوسیالیستی کردستان و آذربایجان درست کنن و از همون موقع این جریان ها رو اونا ایجاد کردن تحت عنوان پان کردیزم، پان ترکیزم و بعد در خوزستان که او رو عربستان و پان عربیسم بنامند، در بلوچستان همینطور و نقاط مختلف. این دائم یکی از شیوه هایی بوده که هر سه تا قدرت استکباری یعنی آمریکا، انگلیس و شوروی در ایران هم تعقیب میکردن. اما اتفاق علنی و حاکمیت مستقیم دیگه خیلی واضح در سال 32 28 مرداد اتفاق میفته. اسنادی که اینا گاهی منتشر کردن هم ناقص، هم تحریف شده و هم بخش بسیار کوچکی از اوناست، یعنی خیلی نمیشه بر اساس اینا قضاوت کامل و قاطعی داشت در مورد همه جنایاتی که کردن. اما خب یه بخشایشو میگن. یه قانونی گذاشتن با ادعای روشنفکری برای اطلاعات آزاد و فریب افکار عمومی تحت عنوان قانون غیر محرمانه کردن اسناد بعد از مدتی. و اما در یه سری کشورها همون موقع در اسناد جنایات و کودتاشون در ایران و اتفاقات مشابه در گواتمالا، در کنگو، در آفریقا، اینا رو هم افشا نکردن. یعنی سازمان سیا و پنتاگون، وزارت جنگ امریکا رسماً بهانه های آوردن که حتی از قانونی که خودشون اعلام کردن سرپیچی کنن، تحت عنوان که مثلا منابع مالی میخواد، ما پول نداریم، نیرو نداریم، به دروغ. و به طور خودکار بخش اصلی و مهم اسناد رو، از جمله اسناد مربوط به 28 مرداد 32 رو که خب باید طبق اون قرار اولیه بعد از 25 سال اینا منتشر میشد، خب منتشر نشد. بعدن هم اعلام کردن بخش مهمی از این اسناد رو ما تو دهه 60 میلادی یه پروژه داشتیم تحت عنوان معدوم سازی و بخش مهمی از اسناد رو که خیلی دیگه مهم نبود و اینا ما اونجا ریز ریز کردیم از بین رفته، که دیگه اینا معنیش اینه که بعد از اینم منتشر نخواهیم کرد، چون همون شیوه ها در ایران و کشورهای دیگه همچنان ادامه داره. سازمان سیا ادعا کرد که چیزی حدود مثلا 1000 صفحه سند هنوز داره که اینا رو منتشر نکرده و فعلا در حال تعلیق و اینا رو منتشر نخواهد کرد در مورد مسائل ایران، که حالا بعضی از محققینی که در حوزه کودتا 28 مرداد تحقیق کردن، اسناد و منابع مختلف رو دیدن، اونا حدس میزنن که حالا من به بخشی از نکاتی که گفتن استناد میکنم، اونا حدس میزنن که مواردی هست که اسنادی هست که انگلیس ها منتشر نمیکنن چون برای آمریکایی‌ها هم به اصطلاح نقشه داشتن، آمریکایی‌ها هم اسنادی دارن منتشر نمی‌کنن که در رقابت بر سر ایران اونا هم خیلی با انگلیس‌ها شفاف نبودن. یعنی در این حال که هر دو همکاری می‌کردن در کودتا و غارت و سلطه، در این حال یه رقابت و زرنگبازی هم با همدیگه در می‌آوردن. اینم مسئله مهمی است. و انگلیس که خیلی واضح تو چشم نگاه میکنه به دروغ میگن یا عوام فریبی میکنه، یعنی میزنه با ادبیات متمدنانه، شبه متمدنانه توهین میکنه، غارت میکنه، میکشه و بعد میگه که ما نکردیم. یعنی اصلا انگلستان اعلام کرد ما اصلا تو کودتا دست نداشتیم، معمولا اینو میگه کار آمریکایی‌ها بود. توی تعابیر ژورنالیستی هم میبینید میگن کودتای آمریکایی 28 مرداد، در حالی که این کودتا کاملا انگلیسی آمریکایی بود. و حالا اگر بعدها بخشی از این اسناد منتشر بشه و اینا رو به قول خودشون ریز ریز نکنن، کم کم خیلی دیگه از کارهایی که کردن دیده خواهد شد. این اسناد لانه جاسوسی آمریکا هم شما دیدید که اینا همه رو ریز ریز کردن و بخشای مهمتری هم نابود کردن به طور کامل. یه بخشیش که بازیافت شد همونا دیدید نشون داد که اینا تا کجاها پروژه و برنامه‌هایی برای تک تک کشورهای همسایه ما و خود ایران داشتن و همه جا رو چه کسانی کار می‌کردن، همکاریشون با انگلیس‌ها، گاهی با فرانسوی‌ها و هم اتاقیشون با اسرائیل صهیونیستا تو ایران، یه بخشایش اونجا کاملا روشنه. و توطئه‌هایی که تو همون 7-8 ماه بعد از پیروزی انقلاب علیه انقلاب کردن، که با اینکه رسما اعلام کردن ما می‌خوایم همکاری کنیم، رابطه داشته باشیم دوستانه و به رسمیت می‌شناسیم و اینها، ولی در همون چند ماه انواع اقسام توطئه‌ها تو اسناد هست. جنگ‌های داخلی و تجزیه طلبی را بندازن، تروریست‌های چپ و راست رو کمک کنن، تلاش برای جنگ افروزی در منطقه بکنن و تلاش برای ایجاد درگیری‌های خیابانی و داخلی، اعتصابات، تحریم اقتصادی و بعد تا وقتی که با فتح لانه بخشی از این اسناد به دست آمد. و این اسناد می‌دونید هنوز هم همین الان اینا نشرش غیر قانونی و جرم، یعنی تو امریکا هر کسی اینا رو منتشر کنه مجرم دانسته میشه. حالا با این فضای مجازی و اینترنت و اینا شاید نتونن به طور کامل کنترل کنن، گرچه میکنن و بشه اینا رو در سطح جهان، اروپا، افکار عمومی و داخل خود امریکا به خصوص منتشر کرد. حدود مثلا 20 و چند سال پیش که بعضی روزنامه ها که خودشون هم وابسته به کمپانی های صهیونیستی امریکا هستن، اینا مشهور هم هستن، یک چند تا از این سندها رو درز دادن و منتشر کردن و یه فضایی درست شد که مثلا میخوان دموکرات ها یه جوری با ایران دوباره نزدیکشن، نفوذ کنن در زمان دولت خاتمی، در دوران دولت آقای خاتمی، که خب دولت خیلی با آمریکا همکاری کرد، چراغ سبز میداد، تحت پوشش گفتگوی تمدن ها عملا مذاکره با حکومت آمریکا رو شروع کردن و ادبیات و ترمینولوژی امام و انقلاب اسلامی رو خیلی لیبرالیزه کردن و تغییر دادن و عملا خیلی چشمک زدن تو قضیه افغانستان، با اونا کاملا همکاری کردن و در موارد دیگری. اونا برای که تشویق کنن، آلبرایت وزیر خارجه امریکا هم تقریبا پذیرفت که بله ما هم تو کودتای 28 مرداد مثلا ما هم بله یه چیزایی که حالا معنیشی باشه که بیایم دیگه کلن شما هم بیاد تو اردوگاه ما دوباره و از این قبیل. یک کلماتی یه چیزایش درس کرد، ولی باز بخشای اصلی اون اسناد که MI6 و سرویس جاسوسی انگلیس و سازمان سیا تو ایران با چه بخشهای متنوعی ارتباط داشتن و از روشنفکر و ضد مذهب تا مذهبی، از چپ تا راست، از تجزیه طلب تا ملیگرا، از حکومتی تا ضد حکومت، با همه ارتباط برقرار میکردن و چه پولایی به چه کسانی دادن، چه در زمان 28 مرداد چه در سال 57. هیچ وقت اینا نه معذرت خواهی کردن نه از جنایات، حتی بمب اتم در ژاپن زدن شما میدونید تا همین الان هیچ عذرخواهی نکردن، حد اکثر اظهار تأسف کردن که حالا چرا اینجوری شد و اینا، ولی کار ما لازم بوده کردیم و به هیچ وجه عذرخواهی نمیکنیم و لازم بوده ما این کارو بکنیم، دوباره هم اگه لازم باشه میکنیم. اینا اینجوریان تا تو دهنه نخورن و جلوشون محکم نایستی حاضر نیستن یک میلیمتر برن عقب، با مذاکره در هیچ موردی حاضر نیستن یک مصالحه عادلانه بکنن و عقب نشینی بکنن. حالا آخرین آزمایش این مذاکرات هسته‌ای است دیگه، شما دارید میبینید، یعنی از سال 84 تقریبا تا الان مذاکره غیر مستقیم و مستقیم با آمریکا یا انگلیس، فرانسه و همین جریان ادامه داره و حتی امضا هم کردن، بعد پاره کردن، سوزوندن و تا همین الان هم حاضر نیستن به حقوق مسلم ملت ما به لحاظ حتی همین قوانین بین الملل تن بدن. تو قضیه 28 مرداد همینطور بوده، شبیه کاری که الان با هسته‌ای دارن میکنن با حقوق هسته‌ای ملت، با نفت ما در زمان دکتر مصدق، در زمان دولت مصدق، نهضت نفت و آیت الله کاشانی و اینا همین کارا رو کردن. شیوه همون شیوه است. اون موقع انگلیس‌ها بیشتر جلودار بودن، حالا آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها با هم و آمریکایی‌ها گاهی جلودار. حالا به هر صورت در اسناد سازمان سیا یه بخش بسیار مهمی مربوط به سرنگون کردن دولت ملی ایران در سال 32 هست و بعضی از افرادی که مطالعات بسیار تخصصی و طولانی در مورد مسائل ایران داشتن، طرف مثلا هم باستانشناسه، هم از این طرف تو سیا و بالا سر چند تا پروژه جاسوسی است علیه ایران مثلا و از این قبیل، فلان کس مأمور مخفی ارشد فارسی زبان برای سازمان سیا، فلان کس از بستگان مقامات درجه یک حتی ملی و مبارز کشور ولی با اینا کار میکنه و تو تور ایناست. بنابراین ما نمیتونیم به همه اون چه کردند اینها در 28 مرداد از طریق اسنادی که یه بخشی از اسنادی که منتشر کردن پی ببریم، برای که هیچ اطمینانی که حتی یک گزیده بدون غرض راجع به 28 مرداد بیرون داده باشن، چون اطمینانی مطلقا وجود نداره. اسنادی در سازمان سیا هست، اسنادی در پنتاگونه، اسنادی در وزارت خارجه انگلیسه، بخشی از اسناد در کاخ سفیده، بخشش در کمیته روابط خارجی سنا هست. خب اینا تا همین الان هم بخش مهمیش منتشر نشده و به عنوان تاریخ محرمانه اطلاعات پنهان و طرز کار کودتا مطرح است و گزارش های پراکندهی بعد از عملیات کودتا در ایران که یه سری پیام ها و تلگرام هایی که زده شد و رفت و برگشت داشته بین تهران و واشنگتن و لندن و بخشی از اینا که سند مهمی است، همین مقداری که منتشر شده تا حدودی نشون میده که اینا چه ستم و جنایتی در حق ملت ایران و ملت‌های دیگری مثل ما در این 100 سال اخیر، در این 70-80 سال کردن. در یه زمینه‌های به طور کامل و مطلق سکوت که کاملا معلومه، این اسناد مربوط به چندین ماه وسط اون ماجراها گاهی می‌بینی هیچ سندی بیرون داده نشده. این وسط گاهی هم یک کسانی از خبرنگاری یا مثلا یک کارمند وزارت خارجه یا حتی سیا، اگر اون وسطاش حالا به دلایل شخصی یا غیر شخصی از نظر اینا یاغیگری کرده، یه لگدی پرونده، اونا رو خیلی سریع ساکت کردن، حذف کردن و اجازه ندادن کسی این وسط چیزی غیر از این روایت رسمی اونا در مورد این مسائل ارائه بده. در خاطراتی که منتشر کردن که تمام اینا سطر به سطر ویراستاری میشه و همش کنترل میشه، گاهی اون وسط میخواد در یک مورد دیگری مثلا پوز بده، اظهار لحیه بکنه، یه چیزایی از قلم و زبانشون در میره. حالا امیدواریم انشاءالله یه وقتی رژیم آمریکا و انگلیس، این رژیم های استکباری و غارتگر، سرنگون بشن، این آرشیوه ها یا این اسناد هم به طور کامل بیاد بیرون، اون وقت خیلی جنایات دیگه روشن بشه. اولا به اسناد که مراجعه میکنید چند نکته رو حالا من بهش اشاره میکنم. یکی از نکات که برای ما خیلی تحقیر آمیزم هست اینه که هم سازمان سیا هم مقامات انگلیس بارها گفتن بعد از کودتا ما باور نمیکردیم به این راحتی دولت مصدق و نهضت نفت شکست بخوره و سرنگون بشه و شاه رو بتونیم برگردونیم به ایران. هیچ شکستی اینقدر سریع و ارزان و غیر منتظره برای اینا نبود. این یک پیروزی نادر که نشون میداد که یه درجه بالایی از ساده لوحی، حالا اون تعبیر حماقت به کار برده، پروژه‌ای رو بشه در این فرصت کوتاه به نتیجه رسوند و عواقبش هم کنترل کرد. حتی گزارشایی که شرکت نفت انگلیس، ایران و انگلیس به اصطلاح منتشر کرده، بخشی از اینا رو خیلی راحت میگه. خب حالا من به بخشی از همین اسنادی که محققینی در حوزه کودتا با بخشی از اسناد منتشره در داخل و خارج کشور تحقیقات و تألیفاتی داشتن، من با استناد به اونها در ذیل عنوان کودتا به چند نمونه از این اسناد اشاره میکنم و منبع و اصلیش و اینا رو هم دوستان که مایلان وقت من ارجاع میدم برید اصل کتاب و مقالات اونا رو ببینم. یه نکته اینه که قضیه نفت که در حدود 120 سال پیش نفت در ایران رو انگلیسی ها بو کشیدن و پیدا کردن، در حدود 50 و 52 سال قبل از کودتای 28 مرداد و اون قرارداد استعماری و غارتگرانه دارسی رو امضا کردن. این شخص قبلا تو معاملات طلا بود و یه مرتبه به این نتیجه رسید که نفت از طلا هم میتونه بیشتر منافع بیاره و آمدن با حکومت ضعیف و ذلیل ایران یه قرارداد 60 ساله بستن که کل نفت ایران در هر نقطه کشور، حالا بجز شمال که مرز روسیه بود، به طور 60 سال کل نفت ایران همه چیزش منحصرا در اختیار این کمپانی های انگلیسی باشه و در برابرش در سال یک مثلا چند هزار لیره انگلیسی به شخص شاه ایران پول بدن و یه مبلغی هم مثلا کمتر از نصف اون به عنوان سهام و سهامدار به حدود مثلا 2300 نفر از مقامات ایران در بخش‌های مختلف حکومت که نفوذ و اثر داشتن به اونا بدن. یعنی عملت با رشوه، هم رشوه به شاه و به چند صد تا آدم تو حکومت و تو افراد نافذ در جامعه، این در ازای اون انحصار 60 ساله. بعدم اعلام کردن ما مثلا حدود 15-16% از سود خالص سالانه رو هم اگر به سود رسیدیم و اینا به شما خواهیم داد، که خب اون چم حتی به همین هم درست عمل نشد. سیاست انگلیس ها این بود که تو قراردادهای بین المللی باید با کشورهایی که میخواییم غارتشون کنیم تا میتونیم قراردادها مختصر و مجمل و مبهم باشه، خیلی شفاف و مفصل نباشه، سعی کنیم تو 3-4 تا بند قضیه رو فیصله بدیم، همه چی رو ازشون بگیریم و همه چی رو به ما اعطا بکنن و این سعی کنیم در قراردادها امتیازاتی که باید بگیریم شفاف مشخص و زمان بندی شده و تضمین شده باشه، اما امتیازات متقابل و تعهداتی که ما میدیم به اونا مبهم، کشدار و دارای چند تا منفذ و سوراخ و تبصره باشه. خوش ما میدید این سیاست تا همین الان هم ادامه داره، یعنی اون کاری که با ماجرا با نفت ایران کردن همین کارو با هسته‌ای مذاکرات قرارداد اینا میکنن. ایران به همه تعهداتش عمل کرده و به هیچ کدومش اینا عمل نکردن، تحریم هم بیشتر کردن. این سیاستشون بوده، الان هم هست. افرادی که از تجربیات تاریخی درس نمیگیرن، شعور تاریخی ندارن، دوباره همون ماجراها رو خوشبینانه و ساده لوحانه تکرار میکنن، اعتماد میکنن، امتیاز میدن، هیچی هم گیرشون نمیاد، باز بعد تقصیر رو میندازن طرف خودیا، میگن که داش میشد شما نذاشتین، داش و شده بود فلان شد، شما رو موشک نمیدونم شعار نمیشتید به هم خورد، فلان جور نمیدونم فلان شعار رو دادید به هم خورد. خب اینا همه شما ملاحظه کنید، همون موقع دارسی به خاطر گرفتن انحصار نفت 60 ساله نفت ایران به عنوان یکی از قهرمانان بزرگ سلطنت انگلیس، پادشاهی انگلیس شناخته شد. یعنی او و مثلا دیزرائیلی که نخست وزیر یهودی، شاید اولین نخست وزیر یهودی انگلیسه که مدت‌هایم یهودی بودنش رو مخفی کرده بود و نقش داشت در اشغال فلسطین و ایجاد اسرائیل، اینا نقش داشتن و همینطور مثلا چرچیل، اینا رو جزو کسانی هستند که پادشاهی انگلیس اینا رو به عنوان قهرمانان بزرگ که منافع انگلیس رو در کشورهای دیگه در سطح جهان تأمین کردن و غارتگری رو تضمین کردن اسمشون رو برده. یکیش هم همینه سر قضیه غارت نفت ایران. خب نفت رو اول همون دوستان میدونن دیگه، حالا من تکرار نمی‌کنم، در منطقه مسجد سلیمان و خوزستان که حالا اون موقع انگلیس‌ها میگفتن اینجا رو بگیم عربستان چون نفت داشت و می‌خواستن جدا کنن از ایران، بعد این دارسی و اینها در جنوب شرق آسیا بودن، اول اونجا شرکت‌های نفتی داشتن ولی اینجا دیدن لقمه خیلی چرب‌تره و او برمه و شرق جنوب شرق آسیا رو راه کردن، آمدن خیمه زدن رو ایران. و جالبه که فرمانده کل نیروی دریایی انگلیس نقش یعنی از جنرال های اصلی ارتش استعمارگر انگلیس نقش اصلی رو داشت در پیگیری این پروژه و کمک به دارسی برای این قرار داد و ترغیب کرد و به نام خودش هم مشهور بود به نام آدم عشق نفت که تو منطقه در شمال و جنوب خلیج فارس منابع عظیمترین منابع نفتی کشف شد، چون قبلا نفت تو امریکا بود و قاره امریکا ونزوئلا خود امریکا اینا، بعد دیدن که اینجا هم منابعی به همون قنا و عظمت هست اگر بیشتر نباشه، ولذا لشکرکشی و برنامه‌ریزی‌های سیاسی و جاسوسی و کودتا و اینا به عنوان یک پروژه مهم اقتصادی سیاسی متمرکز شد روی این منطقه و به طور خاص روی ایران. باز برای که اهمیت نفت ایران رو و کودتای رضاخان و بعد کودتای 28 مرداد رو بدونید که انگلیس ها و آمریکا یکی از دلایل اصلی برای کودتا و اشغال چی بود، اینه که همون موقع نیروی دریایی آمریکا که درگیر به اصطلاح جنگ جهانی یا بین دو تا جنگ بود، تصمیم گرفتن سوخت کل کشتی ها و ناوهاشون رو که نیروی دریایی انگلیس مثلا شاید قوی ترین یا یکی از قوی ترین یکی از چند قدرت اول دریایی جهان بود، سوختشون زغال سنگ بود، تغییرش بدن به نفت. علت اصلیش کشف همین منابع نفتی در منطقه و از جمله ایران بود. بعدها چرچیل گفت ما جنگ جهانی رو، جنگ بین الملل رو اگر ایران در اختیار ما نبود با این کودتاها ما معلوم نبود بتونیم ببریم. کل سوخت کشتی ها و هواپیما ها و تانک های ما سوختشو، یعنی سوخت جنگی ماشین جنگیمون رو ما با نفت منطقه از جمله نفت ایران تأمین کردیم. این حالا بفهمیم که این کودتاها از جمله به چه چیزهایی هم توجه داشت. یعنی سوخت کل نیروی دریایی انگلیس از زغال سنگ تبدیل شد به نفت. موتوراشو عوض کردن همه این کارا و کمپانی‌های نفتیشون در جنوب شرق آسیا رو آوردن اینجا، اسمشو گذاشتن نفت انگلیس پرشیا مثلا ایران. اسمو کشورم میذارن که مثلا ما شریکی مشترک اینا، اما ما اربابیم شما رعیت، شما کار میکنید ما میخوریم، اینجوری با هم شریک. بعدم اختلافات داخلی، ظلم هایی که حکومت مرکزی به ایلات و قبائل و اشاعر و اینا میکرد و از اون طرف خریدن بعضی اشاعر تحت عنوانی که ما به شما کمک میکنیم جلوی دولت مرکزی بایستید حقوقتون تضمین بشه، شما متقابلا با ما و تلاش برای تجزیه کشور. این کار هم شوروی و روسیه کمونیستی کرد در آذربایجان و کردستان و اینها، هم انگلیس در جنوب در خوزستان و بلوچستان و اینها کرد و بحرین، عمان، جنوب که اینا رو همه رو یکی یکی از ایران جدا کرد. بعدم که خود ایران رو گرفتن به طور کامل بر خود ایران مسلط شدن و بعد بحرین و اینا. مثلا شیخ خزعل که یه قبیله مهم عرب بود در جنوب غرب ایران، گفتن که ما با شما کمک میکنیم، اسلحه میدیم، شما هم با ما قرارداد ببندید، ما اینجا پالایشگاه میزنیم. مثلا پالایشگاه آبادان، یعنی جزیره آبادان برای که پالایشگاه زده بشه، اون موقع یک جزیره دورافتاده خیلی مورد توجه هم نبود، اما انگلیسا هم در عراق هم در ایران نقاط حساس رو به لحاظ هم اقتصادی هم نظامی کاملا شناسایی کرده بودن و روی اینا کار میکردن و تقریبا همزمان در جنگ بین الملل اول ارتش انگلستان هم عراق و هم ایران رو اشغال کرد و همینطور کشورهای جنوب خلیج فارس رو، همه اینا رو اشغال کرد و فلسطین رو. و این غربیا بر جهان اسلام مسلط شدن و بین خودشون تقسیم کردن، ما هم شدیم سهم انگلیس و هر کی هم تو کشورهایی که گرفته بود زبان خودش رو به عنوان زبان علم و پیشرفت و تمدن و اینا اجباری کرد. ما که اربابمون انگلیسا بودن، زبان انگلیسی در مدارس اجباری شد که تا الان هم هست. مستعمرات فرانسه مثل الجزایر، تونس، مراکش، سوریه، اینا همه زبان فرانسوی رو گفتن زبان علم و زبان تمدن و اونجا اجباری کردن. روسای هم روسیه تزاری و روسیه کمونیستی هم شوروی هم زبان خط روسی رو در این جمهوری هایی که از ایران و جهان اسلام جدا کردن اجباری کردن. اینجوریه، هر کسی زبان ارباب خودشو اجباری کرد برای اینکه بگه این زبان جهانی، زبان پیشرفت، زبان تمدن و از این قبیل. امپریالیسم زبانی که کلید و ورودی امپریالیسم فرهنگی است. دولت انگلیس شرکت نفتی رو که اینجا را انداخت و تو کشورهای جنوب خلیج فارس، چون همه تحت سلطه گرفته بود، یه شراکت های سوری قرار میداد، ولی جوری میچیند هیئت امنا و مدیره و مالکان این کمپانی ها رو که عملا حق اصلی رأی و حتی حق وتو و بعضی اعضای کلیدی مدیریت ها، همه اینا مستقیم توسط فرمانده نیروی دریایی انگلیس و فرمانده ارتش انگلیس در منطقه که گاهی بغداد بود گاهی ایران بود تعیین میشد. یعنی نفت و تجارت و اقتصاد و اینا جزئی از پروژه سیاسی نظامی انگلیسی ها بود. حق وتو داشتن در تصمیمات هیئت مدیره، حق داشتن اعضای هیئت مدیره رو هر وقت خودشون لازم میدونن تغییر بدن. و چرچیل که اون موقع فرمانده نیرو دریایی انگلیس، یعنی قائم مقام فرمانده بود و این پروژه‌ای که سوخت ناوگانشون از زغال سنگ بشه به نفت ای رو پیگیری میکرد، بعد خودش رفت در پارلمان انگلیس اعلام کرد که ما باید بر منابع نفتی بزرگ جهان که در منطقه خاورمیانه است و ایران و کشورهای عربی است، ما باید کل اینها رو به طور کامل کنترل کنیم و تضمین بشه این کنترل باید تحت اختیار ما باشد و رقابت ما میذاریم بین کمپانی‌های داخلی خودمون باشه، اما تو رقابت‌های کمپانی‌های داخلی دولت و ارتش دخالت نمی‌کنه، اما اصل مسئله رو ما باید انجام بدیم. این کار شرکت‌های خصوصی نیست و دولت انگلیس تمام قد باید پشت این قضیه قرار بگیره. و بعدم اعلام کردن غنیمت بزرگی که ما از ایران گرفتیم، از سرزمین پریان، چیزی بود خیلی بالاتر از خوابهای ما، خوابترین خوابها، شیرینترین رؤیاهایی که ما میدیدیم، به این شیرینی اون چه که اتفاق افتاد در ایران که بر نفت و کل حکومتشون مسلط شدیم و بعدم کودتای 28 مرداد نبود. یعنی ما خواب این وضعیت هم نمیدیدیم که اینطور بتونیم راحت مسلط بشیم. از جنگ اول بین الملل انگلیس ها ارتششون وارد ایران شده بود و وارد عراق و از همون اول هم یکی از شاخکاشون در مورد نفت بود، یکیش تسلط کامل بر کشور اسلامی بود و غارت اونا، یکیش هم رقابت با روسها در منطقه. اصلا علتی که انگلیس ارتش انگلستان در جنگ بین الملل دوم ایران و عراق رو اشغال کرد، یک بخشش قطعا ناظر به منابع اقتصادی و از جمله نفت بود و تمام نطق‌ها و سخنرانی‌هایی که مقامات انگلیسی و آمریکایی راجع به این که چرا در فلان کشور دخالت کردیم، چرا فلان فلان، محققین آکادمیک در همه جای دنیا، اونایی که منصف‌ترن حتی در خود آمریکا و انگلیس، میگن تو تحقیقاتشون که به این ادبیات و نطق و سخنرانی‌ها اینا اصلاً توجه نکنید. اینا مثلا تو سخنرانی‌هاشون که چرا به ایران حمله کردن، اشغال کردن، چرا کودتا کردن، هرگز کلمه نفت رو نیاوردن، در حالی که قطعا و بیشک یک رکن اصلی این دخالت ها و تجاوزات قطعا مسئله نفت ایران بود و غارت اقتصاد و منابع ایران بود. یک بخشش رقابت و درگیری با آلمان ها بود که اونا هم داشتن تو ایران نفوذ میکردن، یک بخشش هم بعدن رقابت با کمونیستا شوروی بود. حتی اینجا که انگلیس و آمریکا با هم متحد بودن، داخلی بین خودشون هم یک رقابتکی بود. انگلیس خیلی بدنام بود به خاطر سوابق جنایات و غارتگری و استعمار و اشغالگریش در ایران و منطقه. آمریکا چون هنوز تازه داشت امپریالیست میشد و به خصوص بعد از جنگ بین الملل اول تا حدودی و جنگ دوم به طور خاص، تو این 80 سال، 70-80 سال اینا به عنوان یک قدرت مثلا بزرگ جهانی و متجاوز مطرح شدن. اون زمان هنوز بعضیا با انگلیس ضد انگلیسی بودن ولی ضد آمریکایی اصلا نبودن و حتی خوشباورانه گمان میکردن که آمریکا استعماری نیست و حتی میتونن با کمک آمریکا مثلا جلوی انگلیس بایستن. خب چوبش هم خوردن دیگه در کودتای 28 مرداد. از جمله جنگ دوم که تمام شد، شرکت نفت انگلیس و ایران که انگلیس پرشیا بود اسمشو کرد ایران که مثلا یه مقداری معنوستر بشه، مقاومت‌ها در برابرش کمتر بشه، و اعلام کردن که به جهات مختلف این کمپانی نقش فوق‌العاده حیاتی داره برای به اصطلاح امپراتوری نمیدونم بریتانیا و از این قبیل. و همون موقع حدود 6 7 تا میدان نفتی تو خوزستان و بیشتر در خوزستان کشف کردن، پیدا کردن که گفتن حتی اینا از میادین نفتی داخل خود امریکا و تگزاس منابع نفتیش بیشتره. یعنی اون موقع روزی مثلا حدود 400 هزار گاهی تا 500,000 بشکه نفت اون زمان استخراج کردن و تولید میکردن و غارت میکردن. 7 تا شرکت جهانی کمپانی های غربی بود که به نام 7 خواهران مطرح بود و بازار جهانی نفت عملا دست اینا بود که تقریبا نزدیک به همشون هم آمریکایی انگلیسی بودن. حالا مثلا شاید یکیش هم فرانسوی بود. بقیه همه اینا بودن. و همین کمپانی‌ها تا همین الان هم هستن. یعنی الان هم که ما داریم با هم صحبت میکنیم نفت این کشورهای عربی خلیج فارس که همه اینا یک کشور نیستن، اینا پالایشگاه نفتن و پایگاه نظامی ارتش‌های آمریکا و انگلیس و صهیونیست اسرائیل. تا همین الان هم همینطوره وضعیت. هر سال از همون موقع انگلیسا دائم یک نرخ ثابتی از مربوط به خزانه بریتانیا و انگلیس، یه بخش مهمی از بودجه بریتانیا و به طور خاص انگلیس از نفت ما و این منطقه همیشه تأمین می‌شده. یعنی ما همیشه جزء منابع بودجه‌های داخلی اینا بودیم. حالا غیر از ایران بقیه هنوزم هستن. ایران، انقلاب اسلامی ایران رو از گاو شیرده تبدیل کرد به شیر قران در منطقه که اینا رو پس بزنه و انشالله از کل این منطقه باید اینا از جهان اسلام باید اخراج بشن، که از چند کشور اخراج شدن و به طور کامل انشالله اخراج خواهند شد. این نهضت بیداری اسلامی آتش زیر خاکستره. فعلا با جنگ داخلی و کودتا و اشغالگری موقتا اینا رو سرکوب کردن، ولی نه به طور کامل البته، ولی این آتش زیر خاکستر دوباره به پا خواهد خواست و در این 40 سال بعد از انقلاب دائم آمریکا و انگلیس در منطقه ضعیف‌تر شدن و جنبش اسلامی، جنبش استقلال و عزت و آزادی قوی‌تر و تقویت شد. میخوام عرض کنم از همون موقع خزانه‌داری انگلیس در لندن به عنوان بخشی از منابعش برای اقتصاد انگلیس رو نفت ایران همیشه حساب می‌کرده. یعنی یک مبالغ مستمر بسیار متنابهی میرفت، صحبت میلیون ها میلیون پوند که ده ها میلیون پوند بلکه معادل ده ها میلیون پوند ارز خارجی. و دورانی که مخصوصا بعد از جنگ دوم بین الملل بود، انگلستان وضع اقتصادیش و داخلش خیلی به هم ریخته بود، عملا از دوره ریاضت اقتصادی بعد از جنگ به کمک غارت همین منابع و از جمله نفت ایران دوباره این کشورهای غربی از جمله انگلیسا سر پا ایستادن و نفت و منابع ما اینا رو نجات داد و دوباره سر پا شدن. انگلستان فقط تو پالایشگاه آبادان سالی نزدیک به 500,000,000,000 دلار، 400 میلیارد دلار تا 500,000,000 دلار پول از طریق منابع نفت ایران وارد حوزه پولی استرلینگ کرده و مرتب سود سالانه حدود 30% هم که میداد به سهامداران، سهامدارانش هم تقریبا همشون انگلیسی بودن و بعدشون آمریکایی بودن. همونطور که انگلیسا گفتن ما فقط از طلایی که فقط ظرف چند سال از بنگال هند بردیم، بسیاری از خیابانها و شهرها در لندن، منچستر اینا همه رو کلن بازسازی کردیم و آباد کردیم و 2.5 میلیون هندی رو به زور وارد ارتش انگلیس کردن و به کشتن دادن. میدونید هند 2.5 تا 3 میلیون هندی به عنوان سرباز ارتش انگلیس فدای انگلیس شدن در غارت کشورهای دیگه. سرباز هندی رو میآوردن ایران، میبردن آفریقای جنوبی و همه جا 2-3 میلیون اینا رو به کشتن دادن تو جنگ به خاطر منافع انگلیس. یعنی برده‌های جنگی اینا شدن. علاوه بر این که در قحطی‌هایی که ایجاد کردن انگلیس‌ها و غربی‌ها در هند، شبیه قحطی که در ایران در جنگ بین‌الملل اول ایجاد کردن که طبق آمار چیزی نزدیک به نصف ملت ایران از گشنگی و قحطی و بیماری مردن به خاطری که کل منابع غذایی رو اینا غارت کردن و بردن، شبیه این کارو در هند کردن، در همون بنگال و نقاط دیگه و صحبت قتل عام‌های بی‌سر صدای میلیونی بود. حالا جنایاتشون در قاره آفریقا، در شرق آسیا، در به خصوص آمریکای لاتین، اینا باز جدا. یه مقداری توجه به اینا باعث میشه انگیزه های غارتگرانه و نفتی کودتای 28 مرداد که یکی از شاید دو یا سه علت اصلی کودتا این بود، در کنار علل فرعی با دانستن این اطلاعات اجمالی روشن میشه. و من این رو به خصوص برای بچه ها، برای نسل جدید که تاریخ هم نمیخونن، متاسفانه کتاب نمیخونن، همه موبایل دستشون گرفتن، همین چیزای وقت پر کن و عقل کم کن مشغولن، یعنی اینا اطلاعات عمومی رو برده بالا، یک کمی هم ضریب هوشی رو بیشتر میکنه، اما عقلانیت و قدرت تعمق و داوری رو، قدرت تشخیص رو خیلی ضعیف کرده و ضعیف میکنه. یعنی هرچی بیشتر و پراکنده تر و سطحی تر میدانی، قدرت تشخیص و تصمیمت ضعیفتر میشه. این هم یک روش دیگریه که حالا باید در مورد این حساس بود که کتاب نخونیم، تاریخ نخونیم، منابع معرفتی رو نخونیم، مبانی دستمون نباشه، معیارها دستمون نباشه، ولی همطوری بشینیم و از جابلغا و جابلسا و از هر چیزی بی ربط با ربط، حرفای مفت، حرفای درست غلط، همطور اینا رو ذهنمون رو پر کنیم و وقتمون رو. اجمالا تقریبا کل سود منابع نفت ما در اختیار اینا بوده. اینا در شرکت نفت ایران انگلیس میدونید اصلا تا مدتها، تا نزدیک انقلاب، آمار دقیق و واضح از اینکه چقدر نفت از ایران دارن استخراج میکنن و چی کار میکنن، اینا رو حتی به حکومت ایران نمیداد و اطلاعات دقیق رو فقط خودشون داشتن. بخشی از همین اطلاعات نفت ما رو و منابع دیگر ما رو اینا به خود مقامات ایران میگفتن، اینا محرمان است، ما نمیتونیم به شما بگیم، مصلحت نیست. و سهامداران کمپانی‌های عمدتاً هم یهودی سرمایه‌دار انگلیس و بعضی شرکت‌های نفتی دیگر غربی رو با خودشون شریک می‌کردن. مثلا 50-60% سهام شرکت نفت کویت، نمی‌دونم 30% چقدر از نفت عراق، 20-30% نفت قطر، 30-40% نفت مصر، حدود 60% پالایشگاه نفت فلسطین و فلسطین اشغالی و اینها رو کاغذ اون اوائل اینا رو نوشتن، ولی عملا در واقع کل اینا در اختیار خود انگلیس ها بود. پالایشگاه هایی که ساختن در آفریقا، در آمریکای لاتین، در آسیا و در جنوب اروپا برای نفت شمال آفریقا. ایران در اون موقع اینا گفتن که ایران نزدیک شاید سومین منبع نفت جهانه. اون موقع تحلیل این بود که ذخایر نفتی شرکت نفت انگلیس در ایران اعلام کرد سومین ذخیره بزرگ نفت جهان تو ایرانه و تولید نفت در ایران بین کل کشورهای منطقه خلیج فارس و خاورمیانه اول بود، بیشترین تولید، و در جهان بعد از اولین تولید کننده نفت آمریکا بود، بعدم شوروی و ونزوئلا، بعد از این ستا ایران بود. یعنی ایران در منطقه اول بیشترین نفت رو در جهان تولید و استخراج نفت چهارم بود، به لحاظ منابع و ذخیره سوم. انگلیس این گزارش رو رسما دادن به لندن که ما به هیچ قیمت ایران رو از دست نخواهیم داد. و در صادرات نفت خام هم انگلیس ها ایران رو بعد از ونزوئلا اون موقع به عنوان بزرگترین صادر کننده، حالا اونا که عرض کردم اون تولید کننده بود، چهارمین تولید کننده، ولی شد دومین صادر کننده نفت جهان. یعنی با قدرت میمکیدن نفت رو، ما رو، نفت ملت ایران رو. پالایشگاه آبادان بزرگترین پالایشگاه جهان بود که انگلیس ها ساختن، برای که بیشترین غارت نفت جهان رو در ایران داشتن میکردن و سوخت اصلی کل نیروی دریایی انگلیس، ناوگان دریاییش و هواپیماها، نیروی هوایی انگلیس در کل آسیا، سوختش از نفت ایران تأمین میشد. و در هفته، در ماه 200 تا، حداقل 200-300 تا نفتکش از در آبادان، کشتی‌های بزرگ نفتکش می اومدن پهلو می گرفتن و چند صد کشتی اقیانوس پیمای نفتکش، 300-400 تا، بیش از 300 تا به طور قطعی بود که اینا مدام داشتن میمکیدن و نفت ایران رو می‌بردن هر جا که انگلیس‌ها اراده کرده بودن و آمریکایی‌ها هم شریک بودن. 100 مایل، 200 مایل لوله‌کشی نفت کردن که نفت خام غیر از کشتی ها و پالایشگاه آبادان مستقیم از این طریق می بردن به ماهشهر، بندر معشور یا ماهشهر به اصطلاح، و اینو به عنوان یک افتخار اعلام میکردن که ما تونستیم دانشمندان، مهندسان، زمینشناسانمون، مدیران میادین نفتی، اینا توانستیم در یک چنین فرصت کوتاهی همچین تجهیزاتی رو ببریم و هیچ کس هم تو ایران به طور جدی جلوی ما نایستاد و ما یک بیابان خشک و خالی رو تبدیل کردیم به یک گلستانی برای خودمون، برای انگلستان. این تعابیری که عرض میکنم همه منابعش، حالا عرض کردم دوستان بیان من بهشون بگم که اون کتاب کودتا، کتابایی که در باب کودتا نوشته شده با منابعی که خود غربیا اینا رو از دستشون در رفته بخششون میگن، اینا رو دوستان ببینن. عرض کردم سهامداران هم عمدتاً همین شرکت‌های نفتی انگلیسی و آمریکایی بودن. حدود 60-70 هزار انگلیس‌ها شرکت نفت انگلیس نیرو آورد و مستقر کرد. حدود 3000 تا که فرماندهان و رؤسای اصلی بودن، خب تقریبا همشون انگلیسی بودن. 4-5 هزار کارمندای رده پایین داشتن که اونجای هم باز هندیا و بعضی از کارگران اسرا و برده‌هاشون از منطقه فلسطین و کشورهای عربی اونجا آورد می آوردن که اونا هم اینجا احساس بیگانگی کنن و کاملا تو مشت انگلیسا باشن. و چند ده هزار کارمند دیگه، کارمندای معمولی، نیمه ماهر یا کارگر ساده، اینا عمدتا ایرانی بودن در رده های پایین و عمدتا هم قراردادی، کارهای فصلی، بیشتر هم تو راهسازی و کارهای اینجوری ازشون استفاده میکردن که عملا مثلا حدود شاید 1/4-5 اهالی آبادان که اون موقع آبادان مثلا 100-100 و خورده هزار جمعیت داشت، حدود 30 هزار تاشون کارمند ساده شرکت نفت شد. اینا همه رو در اختیار گرفت و مستقیم یا غیر مستقیم کل منطقه رو، شهرهای رو در خدمت منافع خودشون قرار دادن. با بعضی از قبائل و اشاعر و ایلات هم مستقیما ساختن که ما به شما پول میدیم از لوله‌های نفتی که ما میکشیم، شما حمایت کنید، ما در برابر دولت مرکزی از شما حمایت میکنیم. بعدم که انگلیس ها دولت مرکزی رو گرفتن با کودتای رضاخان و مسلط شدن دیگه، هم اون پلیس جنوب و هم اون فعالیت های تجزیه طلبانه رو کنار گذاشتن، مسیرش چون اصل تهران و پایتخت رو گرفتن با کمک به دست از عواملی مثل رضاخان و اینا بر کل کشور مسلط شدن، اون وقت شروع کردن همون اشاعر رو که قبلا بهشون کمک میکردن سرکوب کردن، برای که دیگه کل ایران رو در اختیار گرفتن، به جای پلیس جنوب کل ارتش ایران رو در اختیار گرفتن. قراردادهای قبلی رو منحل کردن، با پوزش هم رضاخان بده که یعنی ما قراردادهای استعماری رو گذاشتیم کنار، در حالی که قراردادهای بدتر بعد از اون تازه منعقد شد، از جمله در مورد نفت. نکته دیگه این که باز در این اسناد هست که هیچ وقت شرکت نفت انگلیس هیچ حساب سال واقعی با آمار و عدد دقیق هرگز به ایران نداده. حتی اونی که تعهد کرده بود که به عنوان سود خالص سالانه حق امتیازی بده به مقامات ایران، اونم عمل نمی کرد. و همه می دونستن که اینا دارن می دزدن و غارت می کنن و هیچ کسی به داخل اندرونی شرکت نفت انگلیس را نمی دن. و اینکه حق الامتیاز رو چقدر میدن، آیا نمیدونم بعد از کسر مالیات و چه و چه به دولت انگلیس یا نه، بدون او اصلا محاسبات معلوم نبود بر چه اساسی است. بعد معلوم نبود اگه اساس این محاسبات هم درسته اصلا دارن دقیقاً به اونا عمل میکنن یا نه. عملا هر بشک نفت در حد مثلا چند شیلینگ، در حد مثلا 20 سنت به ایران میدادن و بقیهش رو می بردن و به هیچ کس هم حساب پس نمی دادن. حالا یکی از آمارهایی که باز اینجا هست، این آمار حد اقلیه دیگه، مثلا تفاوت از 1913 تا 1950 از 5000 بشکه رسید به حدود 700 هزار بشکه و هیچ آمار دقیقی هم که اینا این اعداد ارقام دقیق مطابق با واقعیت بود یا نبود و بعد اینا کجا می رفت، به کی داده می شد، هیچ کس در ایران خبر نداشت. در انگلیس هم حتی مطبوعات و جریان‌های مختلف هیچ کدوم چیزا رو خبر ندارن، چون خود اون رسانه‌ها و روزنامه‌ها و مطبوعات هم مال همین کمپانی‌های نفتی بودن. یعنی اینا روزنامه‌ها و رسانه‌ها رو از اون طرف کنترل می‌کنن، از این طرف دنیا رو غارت می‌کنن، از اون طرف در پنتاگون و سیا و اینتلیجنس سرویس و MI6 و اینا نفوذ دارن. یعنی هم تصمیم می‌گیرن جنگ بشه، تصمیم می‌گیرن کی تمام شه، تصمیم می‌گیرن چجوری غارت شه، تصمیم می‌گیرن چی رو تحریم کنن نکنن. پشت صحنه همه اینا یه جمع اندک و همون چند درصدن که حتی ملت‌های خودشون رو هم غارت می‌کنن و تحقیر می‌کنن با ملت‌های دیگه که معلومه چه می‌کنن. مبالغ اعلام شده هیچ وقت واقعی نبوده، همون هم که غیر واقعی بود هیچ وقت منصفانه نبوده. بعد از اینکه ایران تو جنگ بین‌الملل اشغال شد، یک دو سه سال بعد چون جنگ بود و انگلیس و اینا هم تحت فشار جنگ بودن، خیلی نمیتونستن جمع و جور کنن خودشون رو و رو مستعمرات مسلط باشن. بعضی کشورهای که نفتشون غارت میشد مطالبه حق بیشتری کردن. مثلا ونزوئلا گفت آقا 50-50، یعنی نصف سود سالانه رو باید به خودمون بدیم. مکزیکی‌ها سر برداشتن و گفتن شرکت‌های نفت انگلیسی و آمریکایی رو ما اصلا ملی می‌کنیم و ما کار گذشت اون دوران مثلا و از این قبیل. چون جنگ جهانی تمام شده بود تازه و اینا ضعیف شده بودن، مخصوصا انگلیسا خیلی نمیتونستن درگیر بحران‌های جدید یا جنگ‌های منطقه‌ای و حرفا بشن و مجبور بودن تحت عنوانی که اونا میگفتن غرامت بدید یک کمی کوتاه آمدن. بعد از اینا بود که در ایران هم این مطالبه مطرح شد و اینکه باید به اصطلاح غرامت بدید و شکایت‌هایی در ایران علیه شرکت نفت انگلیس کم کم شروع شد در دوره‌ای که جریان ملی مذهبی و جریان نهضت ملی شدن نفت به رهبری آیت الله کاشانی و مجاهدات نواب صفوی، شهدای فدائیان اسلام و جلوداری دکتر مصدق، عملاً این جریان آمد هم مجلس رو گرفت هم دولت رو گرفت و در برابر شاه مقاومت شد و علیه انگلیسی ها سر برداشتند و نهضت نفت تقریبا به قدرت رسید و با سرعت پیش رفت. اینجا شکایت های شروع شد علیه انگلیسی ها، دورانی که آمریکایی ها آمدن کم کم تو نفت منطقه به خصوص در کشورهای عربی پایین خلیج فارس، آرامکو قراردادهایی رو میبست و نفوذ کرد تو این حکومت ها و شروع کرد به نفوذ و غارت اینا. ولی در این حال آرامکو که شرکت نفت آمریکایی بود، قراردادهای سوری که امضا کرد و اعلام میکرد با کویت و عربستان و اینها نسبت به قراردادهایی که انگلیس بر ایران تحمیل کرده بود، اونا ظاهرش بهتر بود و این معنیش این بود که بقیه مثل ایران هم بگن که چطور، چرا اینجا اینجوریه. چون انگلیس ها ایران رو نه تنها غارت میکردن، تحقیر هم میکردن. شرکت نفت ایران انگلیس که در واقع انگلیس بود، مدت های مدید یک حق امتیاز بسیار اندکی به ایران داده بود، به دولت، و خیلی بیش از اون به عنوان مالیات به دولت انگلیس داده بود، پولا رفته بود اونجا و صدها میلیون پوند، صحبت 500-600 میلیون تا میلیارد پوند سرمایه گذاری انگلستان از طریق پول غارت پول منابع ایران از جمله نفت و منطقه، که اینا رو به شکل سرمایه گذاری در مناطق مختلف به اسم خود انگلیس شد. یعنی 500 میلیون پوند در یک بخشی از آمارها باز در این اسناد هست که 500 میلیون پوند از پول نفت ایران رو بردن انگلیس ها خارج از ایران برای خودشون سرمایه گذاری کردن و یه 20% که اعلام کردن که میدیم مثلا به مقامات ایران، اونم خیلی مبهم بود که اصلا اینا سود، به تعبیر این سند و کتاب، اینا سود خالصه یا سود ناخالصه، آیا قبل از کسر مالیات یا بعدش و از این قبیل. یعنی حتی همو اقل رو هم باز شفاف و دقیق اعلام نمی کردن و کاملا غیر منصفانه و تحقیرآمیز بود. طبق باز سند دیگری، شرکت نفت انگلیس در ایران، ایران انگلیس، در همون دورانی که نهضت نفت اوج گرفته بود، داشت اوج می گرفت، فقط در یک سال، سال 1328، یعنی 4 سال قبل از کودتاست. در 1328 فقط ظرف یک سال انگلستان حدود 23-24 میلیون پوند مالیات نفت ایران رو به لندن منتقل کرد، داد به دولت انگلیس، و 7-8 میلیون پوند سود سهام نفت فقط همون یک سال رو در ایران سهامداران انگلیسی و آمریکایی برداشتن. حدود 18.5 میلیون پوند اینها رو ذخیره کردن برای خودشون انگلیسا به عنوان اندوخته که به هیچ کس هم گزارش ندادن، و کلان از بین همه اینا چیزی حدود 13 میلیون پوند به ایران دادن، دولت ایران. اینا رو هم جوری تقسیم میکردن بین عوامل خودشون در دربار و حکومت و شاه و خانواده سلطنتی و مقامات ایران که تسلیم اینا بودن. یعنی اینا رو هم یه جوری توزیع میکردن تو ایران که باز به عنوان حق و زحمه خیانت و جاسوسی به اونا داده بشه و بخش کمیش صرف ایران بشود. مبالغ بسیاری رو به شکل اندوخته اصلا از محاسبات میذاشتن کنار به عنوان ذخیره که اینا هیچ بخشش به ایران داده نمیشد. و جالبه که باز طبق این اسناد حق امتیازی هم که به ایران میدادن اونم با پول انگلیس، با واحد پول خودشون، با پوند استرلینگ میدادن، که معنیش بود که ایران باید در چارچوب لیره انگلیس عمل کنه، چون که بعدم دلار آمریکا رو آوردن همه کار کردن که شما باید تو زمین دلار و تو زمین قبلش لیره انگلیس باید اقتصادت رو اداره بکنی. باز در یکی دیگه از این اسناد در 1328 که دربار شاه انگلیس ها تحت فشار مردم و مبارزین و اینا هستند برای قضیه نفت، اونجا اعلام میکنه که مراقب باشین این پولا با لیره استرلینگه، با همین پول باز کالاهای خودمون رو بخرن. شرکت نفت انگلیس در ایران اساساً از داخل لندن مستقیم اداره میشد، یعنی مدیریت اصلی اتاق فرمان شرکت نفت ایران انگلیس در ایران هم نبود، مستقیم در خود لندن بود در بریتانیک هاوس. محاسبات مختلف سالانه جزو اسرار فوق محرمانه دولت انگلیس تلقی میشد، نه اینکه به دولت ایران نمیدادن، حتی به رسانه‌های خودشون هم اینا رو اجازه نمیدادن منتشر بشه، نمیخواستن خیلی اونا رقبای غربیشون هم بفهمن. نفت رو به داخل ایران که میفروختن با قیمتای جهانی میدادن، یعنی نفت خود ما رو به خود ما، اون بخشیش هم که تازه میدادن، اما نفتی که به ناوگان دریایی و ارتش انگلیس و به نیروی هواییشون برمی‌داشتن میبردن اصلا معلوم نبود نرخش چقدره. اجمالا میگفتن ما یک تخفیفی میدیم، اما به هیچ کس نمیگفتن ما این نفت رو به چه قیمت داریم. ارتش انگلیس داره نفت از نفت ایران نیروی دریایی و نیروی هواییشو تأمین میکنه. گاز طبیعی رو هم به هیچ شهری نرسوندند، تقریبا هیچ جلوله کشی نکردند، نه دولت پهلوی نه انگلیس ها اجازه دادن، و گاز طبیعی رو به شکل خام تو بعضی شهرها میسوزوندند. عوارض گمرکی در کالاهای وارداتی انگلیسی بر ایران تو محصولات مختلف به هیچ وجه پرداخت نمی کردن، تولید کننده های داخلی رو اجازه نمی دادن اصلا به وجود بیان، سرپا بیستن تا بخوان رقابت بکنن. محیط زیست رو به طور کامل هر جا رو اراده می کردن نابود می کردن. مثلا یه مرتبه دستور می دادن صدها هزار درخت و نخل و اینا همه محو بشه، از بین بره، چون میخوان فلان جا رو شرکت نفت انگلیس مثلا باش فلان کار رو بکنه و جاده بزنه یا مثلا فلان جا خط بوله کنه و از این قبیل. و در مرز ایران و عراق منابع نفتی ایران رو هم از داخل عراق، چون عراق مال دست انگلیس ها بود، از اونجا حتی نفتای مناطق مرزی غرب ایران و عراق رو باز کمپانی هاشون که تو شرق عراق مستقر بودن از اونجا می بردن، در همونطور که نفت عراق رو می بردن. خب تا الان هم شما میبینید اصلا آمریکا و انگلیس اینا حمله کردن عراق رو گرفتن، یا افغانستان میدونید منابع بسیار عظیم گاز داره. خب اینا همه به این چیزاش هم توجه دارن. الان آمریکا غرب فرات آمده اونجا مستقر شده رسما و علنا دائم داره نفت سوریه رو میبره. نظام بانکی و پول نفتی عراق هنوز و هنوز از کنترل آمریکا خارج نشده و هر مقداری که بخوان اینا برمی‌دارن و صداش هم در نمیارن. یکی از کارهایی که میکنن هر کشوری رو که اشغال میکنن سعی میکنن نیروهای نظامیشون خیلی جلو چشم مردم تو خیابونا نباشه و تو پادگانها باشه، ولی مقامات رده یک قوای مختلف رو کاملا عوامل خودشون رو بذارن، یا اگر عوامل خودشون نیست با تهدید و تطمیع اینا رو کنترل کنن، مدیریت کنن، بانک مرکزیشون رو در اختیار میگیرن، تجارت خارجی و گمرکشون رو در اختیار میگیرن، منابع اصلی پولشون رو، منابع اصلی منابع زیرزمینی مثل نفتشون رو اینا رو، و ارتش و پلیسشون رو سعی میکنن نگه دارن، جلوی خیابونا رو میذارن، هرج و مرج و درگیری و فقر و فشار و ظاهرش هم یه آزادی و اینا باشه و همه مشغول هم باشن. این کار رو در ایران هم کردن از 1120 تا 32 که باز با کودتا دوباره به طور کامل مسلط شدن. تو 10-12 سال که ایران تحت اشغال هم بود یک جنگ قدرتی بین شوروی با آمریکا و انگلیس بود، یه رقابتکی هم داخلی بین انگلیس و آمریکا هم بود که بعد دیگه حل شد با هم ساختن تو کودتای 28 مرداد. اونا هم باید در نظر داشت. از این طرف با قبائل مختلف، اشاعر مختلف برای هر کدوم پروژه اجرا می‌کردن. بچه‌های سران اشاعر رو سری می‌بردن انگلیس و مناطق کشورهای دیگه، اونجا بهشون می‌رسیدن، لفتولیس می‌کردن، اینا می‌بردنشون نمی‌دونم دیسکو، مشروب، بیسکی، دختربازی و اینا و آلوده‌شون می‌کردن و اینا رو برمیگردوندن ازشون استفاده کنن. یه همین تیپ نسل قبلیشون رو تو انقلاب مشروطه ازشون استفاده کردن برای نابود کردن انقلاب مشروطه و تبدیل یک انقلاب قوی دینی مردمی به یه جریانی که رسید منجر شد به هرج و مرج و جنگ داخلی و فقر و فلاکت و بعدم اشغال و جنگ جهانی و اشغال ایران و بعدم کودتای رضاخان و تسلط کامل خودشون بر ایران. تو این 10-12 سال باز بعد از اشغال جنگ دوم هم همین کارو کردن. گذاشتن یه 10-12 سال اتفاق افتاد، خوب نهادینه شد نفوذشون، بعد با کودتای 28 مرداد به طور کامل تحت کنترل گرفتن و اون فشاری هم که مردم از دیکتاتوری رضاخان، مردم ستیزی، دین ستیزی، آزادی ستیزی دیده بودن، کشور اشغال شد، یه نفسی از دست اون جنایتکار کشیدن، نفس راحتی کشیدن و حساسیت ها نسبت به اشغال خیلی جدی نبود و خیلی ها فکر میکردن اینا خب حالا جنگ جهانی دیگه آمدن و میرن، حالا حداقل این رضاخان پلید دیکتاتور و جنایتکار رو که رفت دیگه، رضاخانی که طبق آمار و اسنادی که در اسناد لانه جاسوسی و اینا هست و اسناد خود انگلیس ها بیش از بین 20 تا 30 هزار نفر رو تو همون مدت کوتاه کشت و قتل عام کرد تا مستقر شد به طور کامل و شروع کرد دیگه به تبدیل ایران به یک مستعمره کامل بدون اسم استعمار، بدون حضور رسمی ارتش‌های اشغالگر. میامد مثلا انگلیس ها میامدن قبل از اینکه رضاخان رو بیارن مستقر بشن، فرض کنید با قبائل محلی معامله میکردن، مثلا با شیخ خزعل تو خوزستان، با بعضی از رؤسای قبائل خانهای بختیاری در اونجا و از این قبیل. خب بخشی هم از اشاعر عرب و اشاعر بختیاری و اینها در برابر انگلیس ها و در برابر رضاخان با هر دو اینا می جنگیدن. بخششون نه با انگلیس ها هم کاری می کردن، بخششون با بعدها هم در اختیار در خدمت رضاخان قرار گرفتن. اشاعر و ایلات همه یه جور نبودن و گاهی ازشون استفاده هایی و سوء استفاده هایی می شد، گاهی هم بخششون نه مقاومت می کردن، به خصوص با فتوای علما و مراجع در نجف و در ایران در کربلا اینا مجاهدانه عمل میکردن و به استعمار و استبداد ضربه میزدن. مسائل خود کودتا طبق بخشی از اسنادی که خودشون منتشر کردن برای هر صنف و هر گروه و هر قشری، موافق حکومت، مخالف حکومت، مذهبی، غیر مذهبی، ضد مذهبی، تجزیه طلب، ملی‌گرا، حتی ضد انگلیسی و ضد آمریکایی، از هیچ کدوم از اینا مایوس نبودن و برای همه اینا اصناف مختلف، نمیدونم از احزاب دین ستیز وابسته، از گروه های حتی فاشیستی طرفدار هیتلر و آلمان تا گروه های مارکسیستی تا بعضی هیئت های مذهبی، با همه اینا جدا جدا ارتباط برقرار میکردن. انگلیس ها به خصوص مسلط و مرتبط بودن، بعدم آمریکایی ها آمدن و سوار شدن روی اطلاعات و ادامه دادن و قبل از کودتای 28 مرداد چه کردن و بعد از کودتا، که انشالله اگر فرصتی بود در نوبت دیگری اگر زنده بودیم به بخش دیگری از این اسناد من خدمت رفقا اشاره خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.